أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صفحه چند بود؟ بله، مسئله دوم، لا یبعد جواز الاتیان به نافلت الظهر فی حال السفر اذا دخل علیه الوقت و هو مسافر و ترک الاتیان به الظهر حتی یدخل المنزل من الوطن او محل الاقامه. خیلی خوب. و کذا اذا صلى الظهر فی السفر رکعتین و ترک العصر الى ان یدخل المنزل لا یبعد جواز الاتیان به نافلتا فی حال السفر و کذا لا یبعد جواز الاتیان بالوتیره فی حال السفر اذا صلى العشاء اربعا فی الحذر ثم سافر فانه اذا تمت الفریضه صلحت نافلتها. می فرماید این باز از موارد استثناء است که گفتیم، قبلا گفته بودیم که نافله در سفر مشروعیت نداره. دیروز یک مورد استثناء خوندیم، امروز هم یه مورد، یکی دوتا مورد استثناء دیگه و اون این است که اگر کسی مسافر بود در حال سفر هم ظهر شد و وقت نافله فرا رسید و برنامهش اینه که بره وطن و نماز ظهرش را در وطنش بخوانه، خب چون که بنا داره بره در وطن مراجعت کنه نماز ظهرش را در وطن چهار رکعتی بخوانه، حالا که وقت نافله ظهره، چون تا اون موقع خب وقت نافله میگذره، خب وقت نافله هم اول ظهره، اما میدونه که نماز ظهرش را تمام خواهد خوند چون بر میگرده به وطن و اونجا میخواد نماز ظهرش را بخونه، خب پس اون میخواد برگرده اونجا نماز بخونه، اونجا نمازش تمام میدید تو وطن شد. الان که وقت نافل است و در سفره میتواند نافله را بخواند یا نمیتواند؟ میفرماید به نظر میرسد که اینجا یکی از موارد استثناء باشه و میتواند. چرا؟ به خاطر همون قاعده لو صلحت النافله لتمت الفریضه که حضرت عرض میشد یه ملازمه درست کرده که اگر نماز تمام بود دیگه نافله هم درسته. خب فرض اینه که یعنی نماز واجب، فرض اینه فریضهش نماز واجبش را میخواد تمام بخونه چون برمیگرده به شهرش، خب پس بنابراین دیگه باید بگوییم که صلاحت نافله، نافله هم جایزه. خب نتیجتا این میشه یک از موارد استثناء که انسان تو سفر هست و نافله را میخوانه تو سفر استناد همون قاعده. بعد عطف میکنه برش یک صورت دیگری را و اون این است که عرض می شود وقت نافله عصر رسیده و این آقا در سفره. خب وقت نافله عصر که ذراع دومه، ذراع دوم از سایه، این وقت نافله عصر. حالا این وقت رسیده، این آقا در سفره الان، اما بنا داره نماز عصرش را ببره کجا؟ ببره تو شهره، یا قصد عشره کنه، بعدا قصد عشره میکنه نمازش تمام میشه، یا میبر میگرده به وطنش و نماز عصر را اونجا میخوانه. اونجا که میخوانه چهار رکعتی میخوانه، پس الان که وقت نافل است و در سفره، به مقتضای قاعده لو صلحت النافله لتمت الفریضه، که ملازمه درست کرده بین تام بودن فریضه و صحت نافله، پس یا آقا باید اینجا حق داشته باشد نافله بخونه. این هم سال دوم توجه فرمونی. بعد هم اضافه می کند قضیه وتیره را، می فرماید صلات وتیره یعنی همین نماز دو رکعتی نشسته بعد از نماز عشاء. ببینیم آیا این در سفر خوندنش چطوره. می فرماید عرض کنم به خدمت باسات شما، البته خود دو تا بحثه، یه بحث اینه که اصلا وتیره ساقط می شه در سفر یا نه، که گفتن که مشکوکه، محل شکه و رجاء انجا بیاره. رجاء رجاء یعنی به امید این که مستحب باشه، معلوم نیست، چون معلوم نیست رجاء انجا بیاره. این راجع به اصل قضیه. اما ایشون یه بحث دیگه داره و اون این است که وتیره را بخونه به خاطر این که میدونه نماز عشاش در کجاست، نماز عشاش تو خونش میخونه. این البته عکس اگر قرار بدیم بهتره، یعنی کسی که الان نماز عشا تو نماز وتر خب بعد عشاست، الان تو شهرشه، اینطوری باید فرض کنیم نماز عشاش تماما میخواه، ما سریع میخواه حرکت کنه، نافله کجا میفته؟ تو سفر. چون که عشاش را چهار رکعتی خونده پس دیگه حق داره نافله را بخونه، چون لو تمت الفریضه صلحت النافله. دیگه رجعانم نیستم اون صورتی که گفتیم رجعان، اون که کلش دیگه در سفره، هم فریزش در سفره هم نافلش در سفره، اون رجعان جا بیاره. اما این دیگه نمیخواد رجعان جا بیاره، این چون دیگه جون دیگه هم میشد خونه، نمازش تمام خونده، چهار رکعتیش تمام خونده، دیگه هم میشد دلیل این وجهی نداره که رجعان جا بیاره، این دیگه نافلش ولو در سفر اما بخانه به قصد مستحبم بخانه. چرا؟ چون قاعده لو صلحت النافله تمت الفریضه، این فرمایش محروس. خب این هم شده که از استثناءات. حالا دقت بفرمایید، اینجا محل بحث محقق خویی اولا میره به سراغ این روایت، روایت لو صلحت النافله لتمت الفریضه، می فرماید که عرض کنم به محضر مبارک شما این روایت سندش ضعیفه، چون که عرشت خدمت بارسات شما راویش ابی یحیی الحناق، حناق یعنی چه؟ آج ما عربی دیگه ملدید خب بخواستم عجبا بگن، حناق یعنی گندم فروش. هرشد خیلی از بزرگان کاسبی داشتن و اصلا محمد ابن مسلم هم حناط بوده، گلم فروش بوده با اون عظمتش که از فقهای اربعه است. توجه فرمودید. حالا می فرماید که اونی که توصیق شده ابی ولاد الحناطه، نه ابی یحیی الحناط، ابی یحیی توصیق نداره ولی ازا روایت ضعیفه. بله من بعضی هم خیال کردن که ابی یحیی فلانیه و میگه او فلانی هم مجهوله، یعنی علیه حبیبان دید کاری نداره، پس تشکیک میکنن دیگه. این رو بحث نکردن ایشون که در سلسله سند بعضی از اصحاب اجماع هستن، یعنی راویه از این ابی یحیی الحناط که جناب آقای، حالا درش میاریم که خدمت عرض بکنم ببینم این باب 21 از ابواب اعداد فرائض و نوافل، باب 21 بله حدیث چهارم بر و به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب و علی ابن الحکم جمعا عن ابی یحیی الحناط. خب اینجا از حوزما کیه که نقل کرده از ابی یحیی الحناط؟ حسن ابن محبوبه. چون حسن ابن محبوب و علی ابن حکم هر دو نقل کردن یعنی حسن ابن محبوب نقل کرده جداگانه، علی ابن حکم هم نقل کرده، نه اینکه یکیشون نقل کرده، دوتا نقل کرده. پس بنابراین حسن ابن محبوب از آقای ابی یحیی الحناط نقل کرده و خود حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماعه، بلکه در شعر اشعار سید بحر العلوم هم آمده ثم ابن محبوب کذا محمد و کذا که عبدالله ثم احمد. این ثم ابن محبوب یعنی حسن ابن محبوب، جز اصحاب اجماعه. ایشون که نقل کرده پس بنابراین داخل میشه در اون قاعده ای که بسیاری از اعلام فرمودن، بعضی اعلام خیلی مشهوره، که اگر راوی روایت از اون شخص، از یه شخصی، یکی از اصحاب اجماع باشه دیگه کفایت میکنه. چرا؟ چون که اونا مقید بودن که چی؟ که هرچه نقل میکنن قطعا این حکم امام صادقه، که اجماع کشتی اجماع کرده اجمع الفقها ها ده حالا خمینه مالا کم سب اجمع الفقها ها علا چه؟ که کشی نقل کرده علا تصدیق ها اولا و تصحیح ما یصح عنها. این چیزی که یه مقداری دغدغه ایجاد میکنه این تصحیح ما یصح عنها، یعنی هر روایتی که تا حد اونا صحیح بود دیگه به بالاترش نگاه نکن، یعنی فاصله بین او و امام نگاه نکن، که تصحیحش بگو تا آخر صحیحه. چرا؟ چون که اینها کسانی هستن که اجماع هست، برای این که روایت رو تا قطع به صحتش نداشتنه نقل نکرد نمی کردنه، اینا رو به این مناسبت نمیشون گرد اصحاب اجماع. این مطلب هم یه چیز ضعیفی نیست، خب بالاخره اجماعی که کشی نقل کرده و تصحیح ما یصح عنه هم داره، صرف تصدیق نیست. پس تشکیکات سیدنا الاستاد الخوی رضوان الله علیه اینا را همه را چیز میکنه، هر میشد این مقداری خلاصه چیز نیست، خیلی قوی نیست. ولی معزالج ما احتیاط کردیم، عرض میشد خدمت باز. اما در خصوص مشایخ ثقات چون دیگه اضافه میشه تأیید شیخ طوسی هم، که سه نفر از اصحاب اجماع که بهشون میگن مشایخ ثقات، اونا را دیگه گفتیم قطعیه یقینی شکی درش نیست، که اونایی که صفوان ابن یحیاس، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی دیگه و محمد ابن ابی عمیر که اصلیشونه و متعین ایستا ابن ابی عمیره که باز یه درجه اقواس. در هر صورت نه دیگه اونا که گفتم کل دیگه هرچی واسطه باشه، یکی دو تا سه تا فرق نمیکنه، حالا اینجا یه نفر واسطه هست ولی فرق نمیکنه. اونایی که اجماع را قبول دارن نه دیگه میگن کل چون نه ده حالا این توصیق میکنه بله، اما خب اصحاب اجماع هم میگن، اصحاب اجماع را اونایی که گفتن که اون سه نفر هم جزشون هم داره تصحیح ما یه سحران هم از امای زهن هم دیگه، یعنی به وسایط توجه نکن. عرض می شود خدمت شما. خب این هم این بحث، پس این مطلب رو داریم که دیگه محقق خویی بهش متعرض نشده، اما روی همون مبنای کلی خودش تو این مطلب رو قبول نداره، اصلا اینجا متعرضش هم نشده. خب حالا این روایت اینه، فقال یا بنی لو صلحت النافر فی السفر تمت الفریضه. یه مطلب دیگه هم در این روایت داریم و اون این است که مشهوره، نه مشهوره، یعنی این جمله ملازمه لو صلحت النافر لتمت الفریضه که منقول در این روایت هست مشهور بین الاصحاب هم هست، و تلقوه بالقبول و خیلی جا مطرحش کردن در کتب فقهیه و بهش استناد کردن، خوی خودش هم یه معیدیه که اعتنای مشهوره به این روایت. نه خیر، در کتب فتاوا، در کتبی که استناد کردن به فتاواشون. عرض می شود محضر شریفتون، این هم این مطلب. پس بنابراین این روایت معیداتی داره، نمیشه همطور به راحتی ردش بکنیم. توجه فرمونید. بعد محقق خویی میفرماید که وقتی ما این روایت رد کردیم چه کار میکنیم؟ خواهی روایت فرض کردیم قبول نیست، بعد نوبت میرسه به چه؟ میفرماید نوبت میرسه به عمومات سقوط نافله در سفر. یعنی بالاخره آدم تو سفر میخواد نافله رو تو سفر بخونه و ما عمومتی داریم که نافله در سفر باطله، بنابراین باید رجوع بکنیم با اونا. حالا ما اینجا نگاه میکنیم در باب 21 که عمده ای روایات اینجا هستن، حالا عمده شون یا شاید هم همه شون، چون دیگه صاحب و سائل این باب را گذاشته برای این. ما این روایات را ببینیم عموماتی داریم که به دردمون بخوره یا نداریم. ببینید روایت اول از این باب، محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن العلاء، اسم پدرش چه بوده؟ علاء ابن رسول الله. عن محمد ابن مسلم عن احد امام الصم قال سألته عن الصلاة تتوعا في السفر قال لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. فرموده که قبل از دو رکعت، یعنی دو رکعت واجب، نه قبلشون نه بعدشون هیچ نافله ای نخون. خب نافله پس در سفر ساقط ده اجازه فرم، اما اینه نمیتونیم استدلال بکنیم. چرا؟ باری تعالی برای که فرض کرده که خود واجبت را میخوای تو سفر بخوانی قبل و بعدش نه. و حالا اینکه اون فرضی رو که سید گفته اینه که نماز واجبش میخواد بیاره تو شهر، آره دیگه، بس اونو نمیخواد تو سفر بخوانه، بنابراین به این روایت نمیتونی تو مسجد. روایت بعدی عن صفوان ابن یحیی عن حذیفه ابن منصور عن ابی جعفر و ابی عبدالله انهما قالا الصلاة في السفر ركعتان، صلاة در سفر دو رکعته که همون دو رکعت واجب باشه، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء. خب به اینم نمیتونید تمثل بکنید، تو فرض این است که آقا میخواد نماز واجب بشه تو وطن بخونه، نمیخواد تو سفر بکنه. و عن علی نظر ابن سوید عن ابن الله ابن سنان عن ابی عبدالله قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء الا الله. اینم نمیتونید تمثل. روایت چهارم که همین مال روایت ابی یحیی الحناد. روایت پنجم خوبه، سندش ضعیفه. پنجم عنه عن علی ابن احمد ابن اشیم عن صفوان ابن یحیی قال سألت الرضا علیه السلام عن التتبع بالنهار و انا فی سفر. نه اینم نمیشه. فقال لا تتبع بالنهار و انا فی سفر، نماز نافله میخوام تو سفر بخوان. حضرت فرمود نه این خوبه، توی این مطلقا گفته که دیگه نماز نافله رو تو سفر نباید بخوانی. درست شو؟ این عمومش خوبه، دلالت هم چرا داره، اما سندش ضعیفه به علی ابن احمد ابن اشیب که مجهول توثیق نشده. توجه فرمودی؟ خب اینم از این. روایت بعدی که ربطی نداره، روایت هفتم، بله، که روایت ابن مسکان از ابن بصیر انو قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء و هكذا. پس چون که میخواستیم جواب بدیم محقق خویی که ایشون میفرماید بعد از این که از این روایت مایوس شدیم رجوع میکنیم به عمومات سقوط النافلة في السفر مطلقا و فتوا میدیم که این نافله در سفر باطله، میگیم اون روایات یه روایته که میشه ازش چیز که عمومی داره، و اون روایت سندش ضعیفه، با علی ابن احمد ابن اشیم و بقیه مضمونشون به یه صورتی که عموم ندارن، چون فرض کردن که خود نماز واجب رو میخوای تو سفر بخوانی و حالا که فرض کلام ما در کجاست؟ میخوان نماز بیاره تو وطنش. علیزا مرحوم سیدم ظاهرن حواسش بوده کاملا و لحاظا میدونسته که چرا ای را رفته. از این جهت این چیز را که مرحوم سید فرمودن خیلی خوبه، این مشکلی نداره. پس بنابراین ما حسب عدله مشکلی نداریم، چون که اون لوس روایت ابی ولاد ابی یحیی الحناد روایتش اصحاب اجماع درش هست،
دلالتش خیلی مشکل داره
چون
ای طرف
گفته. خب حالا ببینیم اون وقت ببینیم اون دلالت داره یا نه. عرض کنم به خدمت باسات شما و از اون طرف این عمومات هم که ربطی ندارن به ما نحن فی. حالا ببینیم خود اون روایت دلالتش چطوره. یا بنیل او سوال کرده از خوندن نافله در سفر، حضرت فرمود لو صلحت النافله لتمت الفریضه، یعنی اگر نافله در سفر صحیح می بود هر آین در همین سفر هم نماز چه می شد؟ تمام می شد. حالا که نماز در سفر تمام نیست پس نافله هم وجود نداره. این معنی حدیثه، توجه فرمود. پس حالا که در سفر نماز، یعنی فرضه، فرضیه، نه این که گفته تو نمازت حتما کجا میخونی. حضرت فرض کرده که اگر چنانچه میخواستی بخوایی نماز واجب تو بخوانی تو سفر چطور میخوانی؟ تمام میخونی؟ حق داری نافله بخوانی. اما این شکسته میخونی تو سفر ها، نافله دیگه معنا نداره. پس فرض کرده، حضرت فرض کرده که اگه بخوایی نماز واجب تو بخوانی تو سفر چطور میخوانی؟ خب دیگه حالا میخوانی یا نمیخوانی او بحث دیگه است. نماز میبری مثلا تو شهرت، چون تو شهر رسیدی نماز تمام میخوانی. این ربطی نداره به مفهوم روایت. معنی روایت فرضه که اگه بخوای نماز تو سفر بخوانی نماز واجب تو چطور میخوانی؟ شکسته یا تمام؟ در سفر شکسته. وقتی که نماز واجب تو در سفر شکسته میخوانی پس لازمش این است که نافله هم ساقط باشه. قضیه فرضی. پس علا کل تقدیر حضرت فرض. چرا؟ یعنی موضوع میخواییم بگیم محققه. یا آدم الان نافلش میخواد تو سفر بخونه، نمازش بره تو وطنش، اما اگر میخواد نمازش در سفر بخونه چطور میخون؟ شکسته میخون، پس نافله نداره. تجربه مودی؟ عرض میشهد بخواد معنی روایت را اگر دقت بکنیم، معنی روایت کاری برای ما نمیکنه، مطلب ما را، مشکل ما را حل نمیکنه، چون فرض کرده که اگه بخوای نماز واجب تو بخوانی الا تو سفر چطور میخوانی؟ شکسته با میخوانی. خب آدم شکسته بخوانی، پس بنابراین نافله باطله. حالا یه کسی خودش نافله نمازش میخواد بر تو وطنش تمام بخوانه، خب باز منافاتی نداره. اگر این آدم اگری ها اگر میخواست همین نمازش را تو سفر بخوانه چطور میخون؟ شکسته میخون. پس الان نافله در همین جا بیمورده. پس معنی روایت چون اینه، بله دلالتش زعی دلالت نداره بر آنچه را که مرحوم سید فرموده. عرض کنم به خدمت باسات شما، پس این هم راجع به دلالت این روایه. بنابراین ما دلیلی بر مشروعیت نافله در سفر داریم یا نداریم؟ بالاخره از همین روایت استفاده میشه که نداریم، چون این روایت دلالت داره بر این که فرض کرده. این روایت حجت شد بر ضد مطلوب دلالتش بیشتره، چون میگه فرض ها، فرض که میخوایی نماز واجب بخوانی در سفر چطور میخوانی؟ اگر شکست میخوانی که حق نداری نافله بخوانی. خب درست، پس دلالت داره بر این که در سفر انسان حق خوندن نافله نداره. اون لازمش هستی برد یا قصد عشره کرد در سفر، سفر برد تو سفر قصد عشره کرد، نمازش درسته، نافلش هم درسته. بعدن کامل بخونه. نه نه، فرض مسئله اینه، اما حضرت به این خوندن اعتنا نکرد، میگه اگر میخواستی تو همینجا بخوانی، اگر
نخواستی بخوانی،
ها نه اگر فرضی ای خواستی بخوانی چطور میخونی؟ خب پس اون وقت یه مترتب برش اینه که چون که اگر بخوایی بخوانی شکست میخوانی، نافله ساقته. حالا شما نمیخوایی بخوانی و میری بعد وطن تمام میخوانی، اما اگر میخواستی بخوانی شکست است، نافله ساقته. حتی یعنی سقوط نافله رو مترتب کرده بر همین اگر دیگه. او قضیه ای که اگر وقتی رفتی شما میخوایی بری تمام بخوانی، منافاتی با فرض نداره. مثلا ما الان آب کر نداریم، آب قلیل داریم. امام میفرماید اگر آب کر داشته باشی معتصمه. خب این اگر سر جای خودش باقیه، که مثلا اون وقت اگر مثلا فرض کنید چیز نجسی افتاد توش، نجس نمیشه. خب این اگر که حالا فرض کنید که ما الان آب کری نداریم، آبی که داریم آب قلیله، اون روایت خدشدار نمیشه. خب اذا کان الماء قدر کره لا ينجس شيء، به قوت خودش باقیه، چه ما آب کلی داشته باشیم چه آب قلیلی داشته باشیم. در هر صورت پس بنابراین تصادفاً خود همین روایت دلالت میکنه بر خلاف مطلب و این که نافله در سفر ساقطه. این هم راجع به این مسئله. تمت السفر
متعلق به صلاحة النافلة نتمت السفر
ماله؟
يعني تمت الصلاة ولازم ندرس كيف شو دبيه تمت الصلاة وصلاحة النافلة في السفر
ماله؟ درس
يعني أجي نماز تمام باشه
ماله؟
وإن أغلب خد نماز تمام بخون
نه اگر نماز تمام باشه در سفر
در سفر مال اومه
نه ببینید لطمی لو او سؤال کرده از سفر، از سفر و نماز نافله در سفر. حضرت چه بهش گفته؟ گفت میخواسته بگه حضرت جایز نیست، نباید بخونه. اینه به چه زبونی گفته؟ گفته که اگر نافله در این سفر درست باشه، هر آینه یه طوریه اینا که اگر هم بخوای نماز واجب تو اینجا بخوانی، باید چه بخوانی؟ تمام بخوانی، چون ملازمه است بین دوتا. آیا تو حاضری نماز اینجا تمام بخوانی در سفر؟ نه. پس چون که در سفر تمام نمیخوانی، نافله هم ساقطه. این معنی حدیثه. مسئله این مسئله رو هم که خوندیم از کنم به خدمت شما. اجازه بدین کجا هستیم؟ مسئله سوم رسیدیم. لو صلی المسافر بعد تحقق شرایط القصر، این عنوانش بکنیم چون بحث بسیار طولانیه. بله این بحث تمام شد، رفتیم سر بحث بعدی که انشاءالله مطالعه بکنید و اون این است که در صورتی که انسان در سفر به جای نماز قصر نماز تمام بخونه، این تکلیفش چیه؟ و این بحث مفصلی است و مهم هم هست، چون که این چندین صورت داره. یه مرتبه عالم آمدنه و معلومه که دیگه باطله. یه مرتبه جاهله، جاهل به اصل حکم یا به خصوصیات حکم، یا جاهل به موضوع یا ناسی. پس ما چندین صورت داریم که باید تکلیف شد. متوجه شدید؟ چون که اگر عالم آمد چه معنی؟ اگر جاهل باشه یا جاهل به حکم یا جاهل به موضوع. جاهل به حکم هم دو قسمه، جاهل به اصل حکم قصد و خصوصیاتش. خب اون وقت یه صورت دیگه هم ناسیه و اینها تفاصیلی داره که انشاءالله مطالعه بفرمایید برای رسید. صلی الله علیه.